أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر في علم الله تعالى لا ينقلب عما هو عليه إذا انكشف الخلاف بقيام الأمارة، يعني قامت أمارة أولا على الحكم الواقعي ثم قامت أمارة أخرى على خلاف مؤدى الأمارة الأولى. فالحكم الواقعي لا ينقلب عما هو عليه، وغاية الأمر يكون المكلف معذورا لحجية الأمارة الأولى والخاطئة. ومن هنا تكون الأمارة معذرة عند كشف الخلاف، ومن هنا نقول بمذهب التخطئة. ومن هنا عرفوا الحجة بالمعذر والمنجس. المعذر يعني سورة كشف الخلاف يكون عذرا، معنى العذرية والمعذرية كون الواقع الثابت في علم الله محفوظا على ما هو عليه من غير انقلاب. ولكن الأمارة الخاطئة وإن أخطأت لكنها لما كانت حجة يكون العبد معذورا بقيامها. ثم إن الشيخ قسم القول بالسببية إلى ما يؤول إلى التسبيب الباطل وإلى ما يؤول إلى التسبيب غير الباطل. أما ما يؤول إلى التسبيب الباطل فقسمه إلى قسمين، أحدهما كون الحكم الواقعي، يعني ما يستلزم كون الحكم الواقعي تابعا للأمارة في مرتبة الإنشاء، يعني في سوق الواقع لا ينشأ الشارع حكما إلا حسب معدل الأمارة، وهذا باطل. القسم الثاني من التسويب الباطل ما يستلزم كون الحكم الواقعي في مرتبة الفعلية تابعا لمؤدى الأمارة، وإن أنشئ الحكم الواقعي ولكن في فعليته تابع لمؤدى الأمارة. هذا أيضا قال هو التسبيب الباطل. وأما التسبيب غير الباطل هو قيام المصلحة السلوكية مقام الواقع، بحيث لا يطلب الشارع امتثال الحكم الواقعي، بل يجتزئ ويكتفي بما في نفس سلوك الأمارة الخاطئة من المصلحة. يعني يكتفي الشارع بالمصلحة السلوكية عن امتثال الحكم الواقعي، وهذا معنى الإجزاء. و یقول هذا و ان یکون نوع من التصویب ولکنه تصویب جائز بدالی که لما فی نفس سلوک من المصلحه و از اکتفا به مصلحت سلوکیه عن حکم الواقعی و الامر الواقعی اکون امرا عقلائیا موافقا للحکم العقل و شارع رئیس العقلا و هو ایضا اکون مقتضا ادله و اعتبار الاماره الوارد من الشارع فان اطلاق ادله اعتبار الامارات یشمل سواء انکشف الخلاف ام لا ثم انه وجه المحقق النائینی النوع الثانی من التصویب یعنی مسئله سلوکیه وجه لتصحیح هذا النوع من التصویب به اقوائیت مسئله العمل یعنی وجه للمعتزله لا فی نفسه قال غایت ما یمکن توجیه و مذهب المعتزله من هذا النوع من التصویب یعنی که انه نسبه بعد ما نسب ذلك الى المعتزله وجه لهم به هذا توجیه و ان به اقوائیت مصلحت سلوک ان مصلحت ادراک الواقع ثم اشکل على هذا التوجیه و ابطل هذا المذهب قال لا المصلحت السلوکیه ایضا یعول الى تصویب الباطل لماذا لعدم انقلاب الحکم الواقعی اما هو علی به ما فی عمل المکلفه من المصلحه لا ینقلب الحکم الواقعی به مصلحت العمل العمل و این کان فی مصلحه ولکن لا ینافی ان یوجب الشارع استدراک المصلحت الواقعی بعد فوته استدراک الحکم الواقعی بعد فوت امتثاله ولكن كلامه غير وجيه سيأتي بيانه على عيال استقر نظر الشيخ الأنصاري في نهاية الشوط على عدم لزوم محذور التصويب الباطل وحاصل كلامه قيام المصلحة السلوكية مقام الواقع الفائت وهذا أمر يقبله العقلاء والعقل وهو مقتضى ظواهر الأدلة هذا حاصل كلام الشيخ الأنصاري ومما بيناه اتضح الفرق بين المصلحة السلوكية والتصويب الباطل المصلحة السلوكية لا تقول بانقلاب الحكم الواقعي عما هو بعدي ولا تقول بتبعية الحكم الواقعي مدار معد الأمارة لا بل يقول الحكم الواقعي محفوظ على ما هو بعدي ولكن مصلحة السلوك مصلحت السلوک یقوم و مقام الامتثال امتثال الامر الواقعی فی مقام الامتثال یعنی الشارع یجتز فی مقام الامتثال به ما فی عمل المکلفه من مصلحت الانقیاد و هذا لا رفت له به دوران الحکم الواقعی و طبیعتی مدار معدل اماره فی سوق الواقع بلا فرق بین مرتبت الانشاء و الفیدیه این حاصل کلام بود عرض میکنم خدمت شما به این که اون چه که عرض کردیم این شد که حکم واقعی مقتضای تحقیق این است که منقلب نمیشه به معدای اماره به قیام اماره اماره در مرتبه ظاهر هست و در حیطه علم مکلف هست که اماره حجتی قائم میشه بر حکم واقعی خب این طارتن اصابه میکنه اخرى اصابه نمیکنه و این اصابه و عدم و اصابه حکم باقی رو تغییر نمیده غایت الامر این عدم الاصابه و خطا این میشه عذر برای شخص مکلف فلذا این حجت رو تعریف کردن به معذریت این معذر میشه معذر میشه یعنی چی؟ یعنی شارع اکتفا میکنه به همون امتثالی که کرده این اماره خاطئه رو چون در ظرفش که اینو به خطا که نداشت که و علم داشت این امر مولاست خودش به تعب انداخته، زحمت کشیده، انقیاد کرده، عمل کرده. خب اونی که عقلای عالم از عبد توقع دارن در مقابل امر مولا این است که او آنچه را که معتقد است امر مولا هست تطبیق عمل بکند، خودشو در مقام بندگی به زحمت و تعب امتثال بندازد. اینه. خب این الان حاصل شده، اتعاب النفس، به زحمت انداختن نفس و تکلف امتثال، این خودش این عبودیت هست. این است که اختیاری اتفاقا، مصادف و عدم مصادف با واقع اصلا امری است که خارج از اختیار انسان هست و تکالیف همیشه به امور چی تعلق میگیره؟ آقا اختیاری تعلق میگیره، او تکلیف خوش انجام داده. و سرش همین است که اماره چرا به قیام اماره حکم واقعی منقلب نمیشد؟ سرش این است که اماره فقط طریق الالواقع هست، اماره فقط طریق الالواقع هست، خودش که این واقع نیست، مادای اماره که طریق الالواقع است. و وقتی که طریق هست، شأن طریق چیه؟ این است که طریق سر جا خوش محفوظ همیشه، این طریق تارتن یا خالف و اخرا یوافق او، پس واقع منقلب نمیشه. این هازا اولا این وجه انقلابه که مقتضای شأن طریقیت اماره هست. و اما وجه این که چرا این مسئلت سلوکی مجزی باشد هم همین است که خدمت شما تازه عرض کردیم، هر دو وجهش معلوم هست. و لذا هستش که بین اصولیین مشهور شده که امارات، البته خیلی اصولیین به مشهور اصولی نسبت دادن، در فواید الاصول هست، در کتاب اصولی نگاه بکنید، ما کسانی که تصریح کردن به مشهور در بحث اجزا در بدایل بوس آوردیم که مشهور قائلن که امارات مجزی نیست. البته یعنی بین اصولین اختلافه که اماره مجزی هست یا نیست. توجه فرمودید، اونایی که میگن مجزی نیست دلیلشون همینه، میگن اماره شأنش طریقیته، چیز خودش نیست که، بس واقعی تحصیل نکرده، حالا هست هرچی هم کار بکنه، هرچی هم خودش زحمت بندازه، او واقع او چاره عمل کرده به واقع. خب این دلیل این هاست. میخوام بگم این که مشهور اصولیین گفتن که امارات مجزی نیست، سرش چیه؟ سرش همینه که اماره شأنی جز طریقیت چی آقا؟ نداره. این سر مسئله انقلاب رو نفی میکنه. این مداق انقلاب رو چیکار میکنه آقا؟ منتفی میکنه، چون وقتی که شأنش طریقیت شد واقع دیگه منقلب نمیشد که، واقع سر جای خودش چیست آقا؟ ثابته. فلذا هستش که این مذهب مخطئه مسابق هست، یعنی مستلزم هست عدم انقلاب رو، و در مقابل قول مسببه میشد که مسببه مستلزم انقلاب هست. ولی ما خود در بحث اجزا مشهور رو رد کردیم طبعا، حالا وفاقا یعنی کثیر من المحققین اونجا استدلال کردیم، هم به طریق عقلا و سیره عقلا که الان بیان کردم، و هم به مقتضای اطلاق اعتبار دلیل چی آقا؟ اماره، که لا فرق فی نطاق فی دسان اون ادله اعتبار اماره بین این که حالا کشف خلاف بشد یا کشف خلاف چی آقا؟ نشد. بله بعد از اینکه کشف خلاف شد از حجیت ساقط میشد، اما مادامی که کشف خلاف نشده این اماره حجیتش هست، سوا این که حالا بعدم بخواد کشف بشد یا نه، کشف بعدی که حجیت قبلی رو زائل نمی‌کند که، در ظرف خودش که، و این مکلف در ظرف حجیت رو امتثال کرده. توجه فرمودید؟ این ها نمی‌خوام وارد تفصیل این بحث بشیم چون مربوط به اجزا هست، ولی اشاره کردیم این رو. شیخ ان نقطه بعد این است که شیخ انصاری در
نعم کلامکم علی ان حکم الظاهر قسمتموه الى الواقع اذا ما يثبت مؤداه بالأمانة وإلى الطريقية، هذا كلامكم فقط على الطريقية، فأنتم قسمتم الحكم الظاهري إلى المؤدى الأمانة إلى الطريق وإلى ما يثبت مؤداه.
لا لا لا، قسمت الحكم الظاهري إلى مؤدى الأمارات القائمة على الحكم الباقي، لا مطلق الأمارات، وإلى مؤدى الأمارات المفروض والمأخوذ في موضوع دليلها الشك،
يعني فرض في هذه الأدلة الأمارات الإنسانية من الأمارات فرض في لسان دليلها اليأس أن الزفر بالحكم الواقعي فلا يخلط بينهما. الأمارة على قسمين، تارة لسانها إثبات الحكم الواقعي، الإخبار عن الحكم الواقعي. نعم الطريقية يختص بالقسم الأولى، قسم الأولى من الأمارات، الأمارات المخبرة عن الحكم الواقعي، هذه الأمارة شأنها الطريقية. وأيضا الطريقية إلى الحكم الواقعي، ولكن الأمارات التي فرز في موضوعها اليأس عن الواقع لا أبدا لا يكون لسانها الإخبار عن الواقع، الطريق إلى الواقع. استفدتم؟ نعم، طريق إلى الحكم الواقعي إدعاء أو تنزيلا لا تنغز اليقين بالشك، يعني نزل الشارع الشك المسبوق بالعلم منزلة العلم، منزلة العلم لا الواقع. اتفقتم؟ بالأخراق این است که در این قسم اماراتی که دو قسم کردیم، یه قسم اول است که اصلا لسان شکرات واقع هست، خب این طریق الواقع هست، لحکم واقعی هست. اون وقت اون امارات قسم ثانیه چیه؟ اصلا نظر به واقع نداره، اصلا کاری با حکم واقعی چی آقا نداره، چون فرض کرده در لسانش که مکلف دیگه راهی به سوی حکم واقعی چی آقا نداره. منتها به یک معنا شما میتونید بگید چی بگید؟ بگید همین در همین ظرفی که مکلف مأیوس شد از طریق به حکم واقعی، از ظفر به حکم واقعی، در همین جا واقعا تکلیفش چیه در این ظرف؟ خب همین عمل به مقتضای اصول عملیه، منتهاش این اون حکم واقعی ثابت فی نفس الامر چی آقا؟ بله؟ نیست. پس فرق است. فلذا اینجا در این قسم دوم از امارات عرض میکنیم، اماره قائمه بر اصول، اینا اصلا درش فرض شده که مکلف دسترسی به حکم واقعی چی آقا؟ نداره. پس طریق به حکم واقعی نداره. بعد به یک معنا ما میتونیم بگیم که امارات طریق هستن به حکم واقعی. یعنی چی طریق هستن به حکم واقعی؟ مطلقا یعنی یا طریقن به حکم واقعی عند الله ثابت فی نفس الامر، یا طریق هستن به حکم واقعی در فرض یأس از ظفر به اون حکم واقعی نفس الامر، اون فرضی که مکلف از اون حکم واقعی نفس الامر ثابت فی علم الله معیوز شد و نمیتوند اون رو دسترسی پیدا بکند در چنین ظرفی، آیا شارع واقعا برای تکلیفی جلب کرده؟ بعدی که بعده، این امارات قسم ثانیه واقعی به این معنا میشد. توجه فرمید آقا؟ بله، واقعی به این معنا. پس این رو التفات بفرمایید. اونی که فقها ها میگن الطریق الى الواقع امارات، اون قسم اول مقصودشون هست. توجه فرمودید؟ و کسی توسعه هم بدد به هر دو قسم، مطلقا امارات به واقع به همین معنایی که عرض کردم، لا بأس به، هیچ اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ بله. منتهی مراتب اون حکم واقعی نفس الامری رو ثابت چی آقا؟ نمیکنه. بله. خب عرض بکنم که پس شیخ انصاری اومده تصویب رو به دو قسم تقسیم کرده، یکی تصویب باطل، دیگری تصویب چی آقا؟ غیر باطل. یعنی اذعان کرده که هر دو تصویب هستند، منتهی تصویب باطل داریم و تصویب چی آقا؟ غیر باطل. تصویب باطل چیه؟ این است که حکم واقعی دائر ثبوتن، یعنی ثبوت حکم واقعی دائر مدار معدای چی باشه؟ اماره باشه. یعنی واقع خودش خالی از حکم واقعی با قطع نظر از معدای اماره هست. یعنی واقع، ظرف واقع با قطع نظر از معدای اماره حکمی ثابت چی آقا؟ نداره. هرچی معدای اماره است همون واقع هست. منتهای مراتب این دو قسمه. یکی است که اصلا در ظرف انشاء بعضیا گفتن، یعنی خدای تعالی اصلا شارع مقدس انشاء نکرده در واقع حکمی به غیر از معدای اماره. این قسم دومی چیه؟ این است که انشاء کرده، منتها مادامی که اماره قائم نشد حکم واقعی فعلی نمیشه. حکم واقعی فعلی اگه نشه کل عدم دیگه. حکم واقعی غیر فعلی چی هست آقا؟ کل عدمه. بنابراین در هر دو قسم این اشکال بطلان راه پیدا میکند. یعنی حتی قسم دومم حکم واقعی به مرتبه فعلی، اتفاقا اونی که قدر متقن از ذات و حقیقت و حکم است همون مرتبه چی هست آقا؟ فعلیته. فعلیته که چه به مرتبه فعلیه چه به مرتبه انشاء، بعضی گفتن انشاء بعضی گفتن مرتبه فعلیه، هر دو قسمش ایشون میگن لازم میاد که حکم در سوق واقع ثبوتن دائمدار چی باشد آقا؟ دائمدار معدای اماره باشد. خب اگر باشه این سه تا اشکال ایجاد میشه که ما الان دیروز گفتیم تا به حال دیگه بیان کردیم، اگه خاطرتون باشه دیگه مفصل بیان کردیم محاذیر چیه، ولیکن باز هم امروز میاد. اصل
تصدیق
باطل رو فهمید، من جواب دادم، چرا تصور نکردید حرف من رو؟ دقت کنید آقا. بله عرض بکنم که خب این دو قسم هست که گفتن ایشون، و وجه این به اصطلاح تسبیب بطلان رو ایشون در واقع استدلال کردن، اولا به اتفاق نص و فتوا بر اشتراک حکم واقعی بین عالم و جاهل، چون قائل به تسبیب که میگد که حکم در سوق واقع دار مدار معدای اماره هست، معناش این میشه یعنی اون کسی که قامت عنده الاماره حکم واقعی براش هست، حکم واقعی اختص به او دارد، بنابراین اون کسی که جاهل به معدای اماره است اصلا در واقع هم حکمی، و این خلاف اجماع همه هست که حکم واقعی مشترک بین عالم و چی هست آقا؟ جاهله. این وجه اولش که قول به تسبیب مستلزم خلاف اجماع همه فقها و اصولین بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست. خب فعلیه همیشون میگه برمیگرده به انشاء، چون ذات حکم رو که در واقع حکم الهی هست، حکم واقعی که میگیم این همون حکم واقعی فعلی هست، ولی در مرتبه انشاء تا فعلیت نرسد اصلا برای مکلف فعلیت نداشته باشد حکمی نیست در حق مکلف. بله بله یعنی فعلیت به اصطلاح در واقع ظرف استقرار هست، شرط استقرار هست، حکم انشاء بشد در مرتبه انشاء تا فعلی نشد مستقر در ذمه و عهده شخص مکلف چی آقا؟ نمیشه. بنابراین اون حکمی که مدار تکلیف هست، مدار وجوب امتثال هست و واقعا حکمه، اون حکمیست که در ذمه عبد چی بشه آقا؟ مستقر بشه. لذا ایشون میگد که وقتی که فعلیت حکم دار مدار معدای اماره بشه، یعنی اصلا در ذمه مکلفین حکمی مستقر نیست بدون قیام اماره، در حالی که ما میخوام بگیم این میگه در خلاف این اجماع هست، چون این میگن اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل که اجماعه، معنای این اجماع چیه؟ اینه که حکم در ذمه هست، لذا وقتی که این جاهل عالم بشه اون اونایی که در حال جهل قضا کرده رو باید چیکار بکنه آقا؟ اعاده بکنه، قضا بکنه. بله به خاطر ندانستن مسئله اشتباه خونده، جاهل بود دیگه، جاهل بود دیگه، خب بعدن باید چیکار بکنه؟ همه رو قضا بکنه. چرا؟ چون حکم مشترک بین عالم و جاهله، یعنی در ذمه مکلفین ثابته، منتهای مراتب این که جاهل بود معذوره، بله معصیت نکرده، اما به مجرد اینکه جهل برطرف شد اون چرا که از او فوت شده رو باید چیکار بکنه؟ قضا بکنه. این ملاک چیه؟ ملاک این قضا چیه؟ چون در ذمه همون در حال جهل مستقر بود و اون نمیتونست معذور بود، ولی ذا ثمره اینجا ظاهر میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض میکنم که اشکال دومی که ایشون کرده، گفته که لازم میاد که تضاد، چطور؟ اونجایی که دو تا اماره مخالف قائم بشن، خب یکی میگه حرام، یکی میگه چی آقا؟ حلال، یا اصلا کل احکام خمسه. ما مقتضای تحقیق این است که احکام خمسه همه با هم چیان متضادن دیگه، تضاد در احکام خمسه قائلیم دیگه. خب این جمع متضاده میشن. چرا؟ خب برای اینکه شما اونم که حکم واقعی و اونم حکم در حکم واقعی، دو تا حکم واقعی متضاد در سوق واقع قابل لحاظ برای اشاره برای یک مکلف چی آقا نمیتونه باشه. بعد خب این رو ایشون در مرتبه انشا مخصوصا نشون میگه، حالا مخصوصا اون کسی که در مرتبه چی میگه آقا انشا میگه، اصلا توجه فرمودید این نمیشه. اون دو نفرن، این یه مکلفه. نه نه اشکال نداره، اون دو تا مکلف چون هستن جمع زدن ایجاد نمیشد. اینجا یک مکلف در یک موضوع بدون اینکه این دو موضوع غیری داشته باشد، بدون غیر، یه موقع است که العالم الفاسقه، یکی فقط عالمه که خب این دو تا قابل جمعه، ولی نه. بله خب تخییر این است که شارع از اول به نحو بعد دیگه خب متوجه شدم تخییر این از اول شارع گفته که چی آقا فیزن به تخییر ما چه معنا کرده بودیم، یعنی کل مخترت هو ایها المکلف. خود شارع به نحو واحد لابینهی جعل کرده از اول این تکلیف رو، کل ما اخترته و ایها المکلف فهو تکلیف الواقعی. یعنی از ابتدا شاعر به نحو واحد بعینهی جعل نکرده. و آیا میشه واحد لابعینهی جعل کرد؟ بله که میشه، چیزی به قول آقای خویی که امر متعارف عقلایی است، قید تکالیفش به نحو واحد چی است آقا؟ لابعینهی. اونم برمیگرده به همین، اونم برمیگرده گفتم در موقع تعارض امام معصوم به ما خبر داد معنای مفهوم ازن فتخیر این شد دیگه. توجه فرمودید در این گونه مواردی که تعارض شد معصوم داره خبر میده که شارع از شما به نحو واحد لابعینهی شما تکلیف کرده در چنین جایی. بله فرق نداره، چون که از ابتدا مثل خصال کفارات که اون تأخیر شرعیه، منتها این تأخیر گفتیم بازم تأخیر شرعیه، منتها چون تأخیر شرعی فقهیه این تأخیر شرعی چی هست آقا؟ اصولی هست و این دو هر دو غیر از تأخیر عقلی هست. اینا همه رو تفکیک بفرمایید، مراقب باشی. بله عرض میکنم که مرحوم نائینی بعد از اینکه به معتزله نسبت داد به اینکه این حکم میتونه که دار مدار سلوک مکلف باشه، یعنی چی؟ یعنی اگه خطا شد خود نفس این سلوک جای واقع رو میگیره، نفس این سلوک جای واقع رو چی آقا؟ میگیره. ایشون اول یک توجیه کرد، گفت که میشه حرف اینا رو توجیه کرد، که توجیهش این باشه که بگیم چون این سلوک عمل مصلحت غالب دارد، یعنی واقع واقع حکم واقعی یه مصلحت دارد، خود این سلوک عبد هم یک مصلحتی دارد، منتهی این مصلحت چون غالب بر اون هست که انه به جای اون چی آقا میشینه، یقوم مقامه. بعد رد کرده این رو، گفته نه، حکمی که شارع در واقع جعل کرده که نمیتونه که منقلب بشه به عمل مکلف، این قابل قبول چی آقا؟ نیست. رد کرده. ولی ما این حرف ایشون رو رد میکنیم، میگیم درست نیست، قائل به مصلحت سلوکی هرگز نمیگه که حکم منقلب میشه، حکم میگه سر جای خوش محفوظه، منتها شارع یجتزی فی مقام الامتثال. ابتدا اشاره با جعل حکم واقعی چه میفرماد؟ میفرماد ایها المکلف تکلیف تمام حکم واقعیه، عمل بکن. خب تمام شد، یا عمل به امتثال حکم واقعی و یا اینکه در صورت خطا نفس این سلوک به جای اون عمل به حکم واقعی رو من از تو میپذیرم. این از تو میپذیرم رو ما به چه دلیل استفاده میکنیم؟ هم به سیره عقلاییه که شارع رئیس عقلاست و هم به مقتضای اطلاق دلیل چی آقا؟ اماره. که همین ملاک اجزای امارات هست. در بحث امارات که میگه مجزیه به همین دو دلیل استدلال میشد. خب این تا اینجا مسئله سلوکیه که گفتیم از ابتکاراتش. بله
بگیم بین عمل در مصلحت زمان و ذات عمل یکیه. از اون ور این مصلحت سلوک هم معادل هر دو تا اصلا در گفتیم مصلحت عمل غیر از مصلحت زمان
غیر
سلوک فقط این مصلحت زمان رو جبران
می‌کنه. زمان که مصلحت نداره اصلا، که زمان یه چیزی است که به قول آقایون
صبح یه وقتی داره، یه خارج وقتی داره، در خارج وقت قضا میشه.
بله
دو تا مصلحت داره، یه مصلحت برای زمانش هست.
بله.
زمان واجب شد، یه مصلحت برای ذاتش هست که در خارج زمان هم قضاش لازمه.
خب باشه،
حالا اگر ما قائل شدیم که دو تا مصلحت داریم، مصلحت سلوکیه،
خب
کدومی که از این دو مصلحت رو جبران،
هر یکی از ادا و قضا میتونه که مصلحت سلوکی داشته باشه، چون ادا خودش امر جدا دارد.
ادعا کنه که این فقط مصلحت زمان رو جبران میکنه، ولی مصلحت خود عمل و تعقیبش رو.
عرض میکنم چرا توجه نکردی، میگم خود ادا در داخل وقت نیست، امر نداره، خود همین تصور مسئله سلوکی میشه. چرا؟ چون ممکنه خطا بره، خطا درش فرض نیست، هست دیگه. کما اینکه اون قضا هم ممکنه خطا بره، چون این آقای فقیه که فتوا داده به قضا یه جوری، بعد کشف خلاف میشه که اصلا این فتواش اشتباه بوده، تجربه فرمودی، اینم خطا داره. یعنی فی کل من الداخل و الخارج این فرض خطا چی آقا؟ هست. اون وقت مصلحت سلوکی در هر یکی از اون دو زمان قابل فرضه، مشکلی نداره که، کلون به حسب زمانه. یعنی هر خطا بستگی تابع این است که اون اماده آیا در ادا قائم شده باشد یا در قضا قائم شده باشد، این خطا در کدوم باشد اصلا فرق نداره. این دیگه زمان بردار نیست زمان خاصی رو. بعد عرض میکنم به شما که یک نکته ای هست که ما عرض کردیم که این مسئله سلوکی از ابتکارات شیخ انصاری است، درست آقا؟ بله. اما بعضی گفتن که نه، این از ابتکارات شیخ طوسیه، علامه هلدی از شیخ طوسی مطلبی رو نقل کرده که همین مسئله سلوکی رو میگه. ما در این پاورقی دقت کنید، این مطلب رو آوردیم و رد کردیم، بماند برای جلسه بعد، توجه فرمودید. لکن من یک تذکری هم بدم، کلن آقا در سال تحصیلی ما وفیات حضرات معصومین علیهم السلام رو دو قسم میکنیم، یکی به روایت مشهور، یکی چی آقا؟ غیر مشهور. اونی که مشهور هست رو تعطیل میکنیم طبعا سنت حوزه، و چون خود این تعطیلی یک جوری یک مصداقی از مصادیق تعظیم شعائر هست، من اینو میگم ولو از طریق فضای مجازی، این صحبت حقیر، این به قول معروف طرحی که بنده میگم به آقایون مسئولین، مدیر شورای قم، حوزه علمیه و دیگران، شورای عالی برسد این مطلب، آقایون توجه بکنید. و اون است که در وفیات غیر مشهور ما باز هم میگیم که باید شعائر تجلیل بشد، تعظیم بشد، اونم تعظیم بشن ائمه علیهم السلام. این بر وظیفه ماست، ما اصلا درس میخونیم برای تعظیم شاعر، منتهای مراتب درس رو برقرار میکنیم، اما در ختام درس ذکر مصیبت میکنیم، توجه فرمودید. فلذا اون هم تعظیم شاعر، اون تعطیلی در مشهور، در وفیات مشهور، این هم اگر تجلیل و تعظیم بیشتری از اون نباشه کمتر نیست. خیلی‌ها به وجدانشون رجوع میکنن، میگن خب این که بهتر تجلیل میشه، هم قال صادق و قال الباقر گفته میشد، هم فقه اهل بیت و علوم اهل بیت، معارف اهل بیت احیا میشد، که رحم الله من احیا امرنا به مجالس ذکرنا، توجه فرمودید. و همین که اقامه ماتم میشد با ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام. حالا امروز ما هم اقامه ماتم میکنیم، وظیفه ماست، ما اصلا تبلیغ رسالت الهی ما در تعظیم ائمه علیهم السلام هست، یا در ختام این جلسه یا در ختام جلسه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.